بسم الله الرحمن الرحیم وقد تبین به ما مر امور الاول انه لما کان کل ما وضعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن ثبت هذا الكم المسمى بالزمان ثبت ان لكل حرکتن ای حرکتن کانت زمانا خاصا بها متشخصا بتشخصها مقدرا له و ان كنا ناخذ زمان بعد الحركات مقياسا نقدر به حركات اخرى كما ناخذ زمان الحركه اليوميه مقياسا نقدر به الحركات الاخرى. در بیان سابقشون فرمودند که ما تقدم و تاخری بین حوادث درک میکنیم که قابل اجتماع نیستند و هر یک از متقدم و متأخر باز قابل انقسام به دو جزء متقدم و متأخرند و همینطور تا بی نهایت. پس معلوم میشه که در این حوادث یک کمیتی هست، چون فرض این است که قابل انقسام و این کمیت اجزایش قابل اجتماع نیست، همونطور که به ضروره مشاهده میکنیم. پس ثابت میشه که زمان به عنوان یک کم متصل غیر قار در خارج تحقق داره. تصور عمومی این است که زمان یه چیزی است مستقل از حوادث، همونطور که درباره مکان چنین تصوری هست. آدم خیال میکنه که اگر عالم جسمانی هم نبود، یه فضای خالی بود، بعد عالم جسمانی درش به وجود آمده و حالا هم اگر عالم جسمانی معدوم بشه اون فضا باقیه. در مورد زمان هم یه همچه تصوری داریم که یک ظرف خالی هست، از ازل به ابد کشیده شده و حوادث در این ظرف زمان واقع میشن. اگر مثلا حوادثی هم نبود، حرکاتی هم نمی بود، اصلا عالم جسمانی هم نمی بود، زمان بود. این هر دو تصور باطل. نه مکان یه فضای مستقلی است از اجسام و نه زمان یک ظرف خالی است که با حوادث پر میشه، بلکه زمان اون کمیتی است که عارض حرکت میشه. حرکت یه جوری است که بدون این کمیت تحقق پیدا نمیکنه، همونطور که جسم بدون طول و عرض و عمق نمیشه. نه اینکه اول یه جسمی بود بعد طول و عرض و عمق درش ایجاد شد. اصلا جسم یعنی چیزی که یک کمیتی به نام طول داره، یک کمیتی به نام عرض داره، یک کمیتی هم به نام ضخامت داره. همینطور یک کمیت دیگری دارد وقتی جسم را متحرک درک میکنیم، اونجایی که حرکت را حس میکنیم یا قریب به حس درک میکنیم، در اونجا میبینیم یک کمیتی داره به نام زمان که این کمیت مال این حرکتی. نتیجه میگیریم که اگر جایی حرکتی نباشد زمانی هم نخواهد و اگر چیز متحرکی نباشد این کمیت هم نخواهد بود. همونطور که طول و عرض بدون جسم معنا نداره، جسمی باید باشه تا طول و عرض داشته باشه. به همین صورت اون کمیتی هم که خاصیت حرکت هست اونم بدون حرکت معنا نداره. منتها ما چون معتقدیم که همه اجسام در ذاتشون حرکت هست، قائل به حرکت جوهری هستیم، اصلا وجود عالم جسمانی بدون زمان فرض نمیشه و همونطور که بارها اشاره شده، به نظر ما بهترین دلیل برای اثبات حرکت جوهریه همین زمانی بودن اجسام. بنابراین زمان هر چیزی اون کمیتی است که مال خودشه. هر موجود متحرکی یک کمیتی دارد به نام زمان، قائم به خودشه. مثل این که طولی داره مخصوص به خودش، عرضی داره مخصوص به خودش، زمان حرکتش هم یعنی یک کمیتی است مال خودش. اگر یک موجود مادی در عالم باشه، فرض کنید یه فرفره در عالم وجود تحقق داشته باشه، فرفره میگن برای اینکه حرکتش محسوس باشه، همین راسم زمانه. یعنی وجود این حرکت فرفره معناش این است که یک کمیتی داره که اجزاء این حرکت با هم جمع نمیشه، این همون زمانی رو به وجود. اگر این فرفره معدوم بشه، زمان هم معدوم بشه، دیگه یک کمیتی به نام زمان وجود نخواهد داشت. این یک عرضی است طبق نظر مشهور که کمیت حسابش میکنن و کمم را عرض میدونن، یه عرضی است قائم به یک جوهری، اگه جوهر نباشه این عرضش هم نیست. پس چنین نیست که زمان یک ظرف خالی باشه مستقل از موجودات در عالم، خودش هست، اون وقت هر چیزی در یک گوشش قرار میگیره، اینجوری نیست. خب اگر زمان هر چیزی با خودش هست، پس چگونه ما اندازه میگیریم؟ میگیم این حادثه در یک ساعت واقع شد، فلان حادثه یک روز طول کشید، فلان پدیده یک سال عمر دارد، انسان مثلا 70 سال عمر دارد. این دلیل این است که یک چیزی مستقل از انسان داریم. اگه انسانم نبود این 70 سال بود، منطقه عمر انسان رو با اون میسنجیم، میگیم این اون بخش از اون زمان را میگیره. پس معلوم میشه یه زمانی جدا از انسان هست. میفرمایند که این در واقع مقایسه دو تا زمان هست با هم دیگه. چون ما احتیاج داریم که طول زمانی هر حادثه را تعیین کنیم، مثل این که احتیاج داریم طول پارچه را تعیین کنیم، بگیم این پارچه چند متره، میدونیم طول داره، ولی خب زندگی ما متوقفه برای این که اندازه این امور را درک بکنیم. وقتی ما میخواییم اندازه طول حوادث رو بسنجیم، ناچاریم باید یه مقیاسی در نظر بگیریم، یه مقیاس عامی که همه کس فهم باشه، قابل تفاهم باشه. میاییم یه مقداری از یک شیئی را در نظر میگیریم، میگیم این اندازه، این مقیاس زمان است. مثلا روز، این یه چیز محسوسی است، همه میبینیم یه 24 ساعت که میگذره، یه مقداری از زمان که میگذره خورشید باید از همون نقطه طلوع میکنه. این راحته که آدم بگه اندازه ای که خورشید یک دور گشته یا زمین گشته تا به همون نقطه موازی خورشید رسیده. پس در واقع این اندازه گیری ها اندازه دو زمان است با هم دیگه، نه اینکه زمان یه چیز مستقلی است ما اشیا را با اون میسنجیم. این که میگیم عمر این حادثه نصف عمر اون هست، مثل اینه که میگیم طول این پارچه نصف طول اون پارچه است، نه اینکه طول یه چیز مستقلی است. این دوتا را با هم مقایسه میکنیم، میگیم این نصف اون است. وقتی میگیم این حادثه یک روز طول کشید، یعنی 1/360 سال یا به اندازه یک دور حرکت زمین به دور خودش. اون یه چیز محسوسی است که همه میتونن بفهمند، اندازه گیری کنن، اینم رو با اون میسنجیم. در واقع نسبتی است بین طول یک شی با طول یک شی دیگری، منتها این طول غیر قاره است. اون طولهایی که میسنجیم، متر را پارچه را با متر میسنجیم، متر میکنیم، اون طول محسوس مادی است که یعنی مجتمع است، به اصطلاح اجزایش با هم جمع میشه. بلا از این جهت هیچ فرقی نمیکنه، این یه طوله، اونم یه طوله. اون را با متر میسنجیم، اینا با ساعت میسنجیم. ساعت یعنی چی؟ یعنی یه مقدار حرکت زمین. اندازه از حرکت زمین را تعیین میکنیم، اشیاء دیگر رو زمانش رو با اونا میسنجیم. اما اون زمین خودش یه زمانی داره مخصوص خودش، این حادثه هم یه زمانی داره مخصوص خودش. مقایسه این زمان هاست برای اینکه اندازش تعیین بشه، نسبت بین اینا مشخص بشه. الاول لما کانه، چون مطلب اینجوریست که کلما وضعنا حرکتن، هر جا حرکتی را فرض کنیم اونجا زمانی خواهد بود. این حرکت رو برداریم یه حرکت دیگری را فرض کنیم، باز هم زمان خواهد بود. کلما وضعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتیم، مادامی که حرکت هست ثبت هذا الکم بالمسما بالزمان، این کمیت هم وجود داره. عبارت خیلی روشن نیست. منظور اینه که تا حرکت هست میبینیم زمانم وجود داره، ولی حرکت چی خصوصیت نداره. هر جا هر حرکتی فرض کنیم این حرکت نشد یه حرکت دیگری، میبینیم باز این کمیتی که اسمش زمان هست در اونجا هم صادق. پس معلوم میشه ثبت ان لکل حرکتن، ای حرکتن کانت زمانن، برای هر حرکتی زمانی است خاصن بها، متشخصن به تشخصها، زمان این تشخص دارد به اینکه قائم به این موجود است، زمان اون حادثه هم متشخص است به اینکه قائم به اوست. کما اینکه طول فرض کنین میز با طول اتاق فرقشون به اینه که این قائم به میز است، اون قائم به زمینه. پس هر کدوم از اینها یه زمان خاص متشخصی داره، تشخصش هم تابع موضوعش. مقدرن لها، این زمان در واقع حرکت را اندازه گیری میکنه. چطور طول اندازه جسم را معین میکنه، زمانم طول غیر قار اشیا را تعیین میکنه. پس حقیقت اینه که هر چیزی یک زمان خاص خودش داره. و این کنا نأخذ زمان بعد الحرکات مقیاسن نقدر بهی حرکات اخرى، ما گاهی زمان یک شیء را مقیاس قرار میدیم برای سنجش زمان اشیاء دیگه. اما این معناش نیست که زمان مال این شیء است. سابقین خیال میکردن که زمان در اثر حرکت فلک پدید میاد، حال فلک حرکت را به وجود میاره، پس زمان با فلک به وجود آمد، ما دیگه توی ظرف زمان واقع میشیم. زمان را مثل یک ظرفی حرکت فلک به وجود میاره، ما میبینیم قرار میگیریم توی این. ولی حقیقت اینه که هر چیزی حرکتی داره خودش زمان مخصوص خودش داره. این که میگیم این ما در اون زمان واقع هستیم، یعنی این طول، این مقدار طول زمانی ما، این مقدار از طول زمانی اون حرکت معین را میگیره، اشغال میکنه، یعنی بر اون منطبق میشه. هرچند ما زمان بعضی از حرکات را مقیاس قرار میدیم و با اون حرکات دیگری را میسنجیم، مثلا زمان حرکت یومیه را، چون این زمان حرکت یومیه برای عمر بشر ثابته، قبل از اینکه بشر باشه زمان حرکت یومیه بوده، زمین دور خودش میچرخیده، حالا هم هست، بشر هم معدوم بشه هست، یه چیز ثابتیه، همه هم میشناسنش. اینه که شبانه روز را که یک حرکت شناخته شده ای، زمان شناخته شده ایست، مقدارش هم مشخصه، این را مقیاس قرار میدیم. کما نأخذ زمان حرکت الیومیه مقیاسا نقدر به الحرکات الاخرى التي تتضمنها الحوادث الكونیه، حوادث کونیه متضمن حرکاتی است، اون حرکات ابعادی دارد، ابعاد یکی از بعدهاش بعد زمانی است، بعد زمانیش را با اون بعد زمانی حرکت یومیه مقایسه میکنیم. حالا حوادث کلی باشه یا جزئی باشه، منظور از کلی و جزئی نه اون کلی منطقی است، یعنی کل زمین را مثلا یک جا حساب کنیم با حوادثی که درش واقع میشه، یا نه دونه دونه اشیاء را جداگانه در نظر بگیریم. به تطبیق ها چجور مقایسه میکنیم؟ به تطبیق ها علاما نأخذ لحاظ الزمان من الاجزاء، برای اون زمان شبانه روزی اجزایی در نظر میگیریم، مثلا حرکت شبانه روزی رو تقسیم میکنیم به 24 ساعت، 24 ساعت رو به هر ساعتی رو به 60 دقیقه، 60 دقیقه هر دقیقه رو به 60 ثانیه، این اجزایی برای این حرکت یومیه قرار یه مجموعه از اونها هم رو یه مقیاسای بزرگتری درست میکنیم، 7 تاش رو میگیم یه هفته، 30 تاش رو میگیم یک ماه، 360 رو میگیم یک سال، مثلا به این صورت کل قرون و سنین و شهور و الاسابی و الایام و ساعات و دقایق و ثوانی و غیر ذلک، مثل این که میگیم میلیمتر، سانتیمتر، متر، دکامتر، نمیدونم تا آخر، تا کیلومتر. چطور در اونجا این مقیاس هایی تعیین میکنیم؟ در زمان هم همینطوره. پس این که میگیم در چند روز واقع شد، نه، این مثل اینه که بگیم این طول این پارچه در چند متر واقع شد، در چند کیلومتر واقع شده. معناش جز انطباق نیست. یعنی این مقدار مفروض در این با این تطبیق میکنه. پس وقوع و شیف زمان معناش جز این نیست، یعنی انطباق زمانی علا زمان شیء آخر. این یه مثل. الثانی ان نسبت الزمان الى الحركه نسبت الجسم تعلیمی الى الجسم طبیعی و هی نسبت المعین الى المبهم. حکما معتقدند که جسم طبیعی یک مقدار مبهمی داره و وقتی جسم تعلیمی عارضش میشه، ولو حالا این عارض هیچ وقت انفکاک پیدا نمی‌کنه، ولی خب خصوصیاتش فرق می‌کنه، با این جسم تعلیمی مقدار اون تعین پیدا میکنه. مثلا حالا فرض کنید که یک مقداری از موم را شما در دست دارید، میتونید این را به شکل استوانه در بیارید، این یک طول معینی پیدا خواهد کرد. میتونید این را به شکل کره در بیارید، قطرش یک قطر خاصی خواهد شد. میتونید به شکل مکعب در بیارید، هر یک از اضلاعش این مقدار خاصی خواهد شد. خود این موم فی حد نفسه مقدار خاصی را اقتضا نمی کنه. یعنی موم از اون جهتی که موم است نمیگه من باید چقدر طولم باشه. این اشکالی که عارضش میشه و این حجمهای مختلفی که پیدا می کنه، استوانه، کره، مکعب، ایناست که مقدار اون را معین می کنه. البته موم بدون مقدار نمیشه. پس ماهیت موم یه مقدار مبهمی رو اقتضا میکنه، اما مقدارش چقدر باشه، طولش چقدر باشه، این بستگی داره به این که اون جسم تعلیمیش چی باشه، یعنی در چه شکلی، در چه حجمی باشه. پس حجم که جسم تعلیمی است، مقدار جسم طبیعی را معین میکنه. حرکت هم اقتضای زمان مبهمی رو داره. روی حرکت ننوشته که باید 24 ساعت طول بکشه یک ساعت. این زمان است که هم مقدار حرکت را تعیین می کند. همون رابطه ای که بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی هست، بین زمان و حرکت هم هست. از ثانی اندن نسبت از زمان الالحرکه نسبت الجسم تعلیمی الالجسم طبیعی، کما اینکه جسم تعلیمی عرضی از اعراض جسم طبیعی است که با این عرض مقدارش تعین پیدا میکنه، زمان هم عرضی از اعراض حرکت هست که با عروض این عرض مقدار اون حرکت مشخص میشه. از ثالث انهو کما تنقسم الحرکه الى اقسام لها حدود مشترکه و بینها فواصل و غیر موجود الا بالقوه کذالک الزمان. میفرمان که حرکت و زمان یک صفات و احکام مشترکی دارند. هر دو از این جهت که امتداد دارند و اجزای بالقوه‌ای دارند مشترکند. در حرکت گفتیم که قابل انقسام هست تا بی نهایت، یعنی جزء لایت جزا نداره. زمان هم همینطور. زمان هم شما هر زمانی را فرض کنید میشه فرض کنید نصفش، اون نصف هم باز دو نصف و همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس قابل انقسام بودن تا بی نهایت مشترک است بین حرکت و بین زمان. در حرکت جزء بالفعلی موجود نیست، در زمان هم جزء بالفعلی مشخص نیست. یعنی مرزی بین یک جزء زمان و یک جزء دیگری از زمان وجود نداره که اون مرز رو بشه مشخص کرد که از اینجا این جزء از اون جزء جدا میشه. بله میشه با یک امور خارجی تعیین کرد، مثلا این زمانی که داره میگذره، اون وقتی که هوا تاریک شد میگیم این زمان دیگه تمام شد، اما اونی که فرق کرده تاریکی و روشنی هواست. خود امتداد زمان یه مرز مشخصی نداره، یه جاش قطع نمیشه که این شبانه روز تمام شد، یه شبانه روزی دیگری از نو شروع شد. نه، یه امتداده. با امور خارجی یا به حسب اعتبارات شما تعیین میکنید. ساعت رو تقسیم میکنید به 60 دقیقه. یه دقیقه که گذشت یه مرزی مشخص نمیشه در عالم که این دقیقه گذشت دقیقه دیگری است. به حسب اعتبارات شما روی حرکت ساعت اونو تعیین میکنید. بنابراین در زمان همونطور که در حرکت اجزای بالفعلی نیست، در زمان هم اجزای بالفعلی نیست. در حرکت میتونستیم اجزای بالقوه فرض کنیم که به یک صورتی بگیم این جزء حرکت از اون جزء جدا میشه، طبعا با امور خارجی دیگه یا با اعتبارات. از اونجایی که قطع میکردیم حرکت را، چیزی به نام آن صدق میکرد. میگفتیم در این آن، آن جزئی از زمان نیست بلکه منتها الیه جزئی از زمان است. اون جایی که یه جزئی از زمان تمام میشه اسمش آن است. حکم نقطه را داره در خط، همونطور که میگیم این خط در اون نقطه تمام میشه، اما نقطه دیگه یه چیزی نیست در خارج. اون جایی که اون خط تمام میشه اسمش نقطه است. نقطه امر عدمی است در واقع. آن هم امر عدمی است. زمان نه اینکه بالفعل مشتمل بر آنات باشه. ما میتونیم بین دو جزء زمان را فاصله ای فرض کنیم. طبعا اینا در یه جایی باید فرض کنیم. اون وقتی که خورشید میرسه اونجا، ما فرض میکنیم که این جزء زمان از اون جزء جدا شد. وقتی خورشید رسید بالا سرمون میگیم حالا ظهره. صبح از پیش از ظهر از بعد از ظهر جدا شد. این جایی که فرض میکنیم که این جدا بشه، این خودش یه چیزی، یه جزئی از زمان نیست. معناش اینه که اون جزء زمانی که از صبح تا حالا ادامه داشته فرض میکنیم در اینجا تمام شده باشه. اینجا که میگیم آنیست که ظهر پیش از ظهر از بعد از ظهر جدا میشه، این آن یه امر واقعی جزئی از زمان نیست. حکم نقطه رو در خط داره. مثل این که یه خط رو شما یه نقطه وسطش رسم میکنید، میگید در این نقطه پاره خط سمت راستی از پاره خط سمت چپ جدا میشه، اما نه اینکه واقعا نقطه هم جزء خط باشه، چون خط یک امتدادی است، هیچ وقت به نقطه نمیرسه. در حرکت هم همینطور بود که جزء آنی گفتیم نداره، زمان هم آن نداره، کما اینکه هیچ امتدادی جزئی که از سنخ خودش باشه نداره. میشه عجز یه چیز بالقوهی درش فرض کرد، یعنی به این که فرض کنیم دو جزئش از هم جدا میشه، در اونجایی که جدا میشه یه اسمی براش میذاریم. در خط میگیم نقطه، در سطح میگیم خط. یه خطی شما بین روی صفحه کاغذ میکشید، البته این خط نیست، سطح هست، یه سطح مشکی است که رسم میشه. اما اگه واقعا خط باشه، وقتی مثلا خط رو ببرید، وقتی برش میدید به این کاغذ، اون جایی که هیچ بعد دیگه نداره، فقط طول داره، یعنی اینجایی که این تیکه سطح تمام شد، نه اینکه واقعا یه چیز دیگری به نام خط در اینجا به وجود آمد، یعنی این تیکه سطح تمام شد اینجا، این میشه خط. بلکه سطح هم همینطوره، سطح هم یه واقعیتی نداره. یه وقت دیگه هم درباره کمیات که صحبت میشد عرض کردیم و عرضم کردیم که حکما خواستند فرق بگذارن بین دو حیثیت، حیثیت مقداریتش و حیثیت طرف بودنش. عرض کردیم ما نمیفهمیم فرق. به هر حال حالا کار به اون آشنا داریم. کلام در نقطه هست و آن. خط از نقطه تشکیل نمیشه. اگر در هندسه تعلیم میدن که نقطه در اثر امتدادش خط را به وجود میاره، یا خط از مجموعه نقاطی تشکیل شده، اینا برای تقریب به ذهنه، وگرنه خط هیچ وقت نقطه تشکیل نمیشه. بی نهایت نقطه را بگذارید روی هم، به اندازه یه میلیمتر خط امتداد پیدا نخواهد کرد. پس خطی که دارای امتداد است حتما از خطهای کوچکتری تشکیل شده، نه از نقطه ها. زمان هم همینطوره، از آنات تشکیل نمیشه. پس همونطوری که در حرکت میتوان جزء بالقوه ای را از جزء دیگری فرض کرد که اینها جدا بشن، یا در حرکت میشه این کارا کرد، قطعش کرد حرکت ها دیگه، یا حرکت مکانی رو میشه قطع کرد. میگیم در یک آنی این حرکت تمام شد، این آن منتها الیه همون حرکته، نه جزی از حرکت. از ثالث انه کما تنقسم الحرکه الى اقسام لها حدود مشترکه. این تفسیر، تفسیر عبارتی است که درباره هر کم متصلی میاد. اصلا کم متصل چجور تعریف کردن؟ گفتم اون کمیتی است که بین اجزایش حد مشترک باشه. زم حرکت هم کمیتی داره، امتدادی داره، چون کم متصل حدود مشترک داره. حالا حد مشترک معنیش چیه؟ اونا در باب کم متصل بحث کردیم دیگه، تکرار نمی‌کنم. اقسامی دارد که اون اقسام اجزایی دارد که اون اجزا حدود مشترک دارن، و بینها فواصل، و بین هر دو جزئی که ما فرض کنیم یه فاصله میشه فرض کرد که اما بالقوه موجود است نه بالفعل. یعنی فاصله بین دو جزء خط نیست، بین دو جزء حرکت هم فاصله ای نیست، فرض میشه کرد. اونی که میشه فرض کرد در حرکت میشه امر آنی. اگر بین دو جزء حرکت را فرض کنیم قطع بشه و فاصله بیفته، نه فاصله حقیقی که از هم جدا بشه، همونطور که نقطه روی خط رسم میکنیم، بین دو جزء حرکت بخوایم فاصله ای قرار بدیم، اون میشه امر آنی الوجود. آنی الوجود در حرکت است، آن در زمان است، نقطه در خط است. کذالک الزمان ینقسم الى اقسام لها حدود مشترکه. زمان یک روز مثلا تقسیم میشه به پیش از ظهر و بعد از ظهر. این پیش از ظهر و بعد از ظهر بینش میشه یک فواصلی فرض کرد، یه نقطه ای را فرض کرد که حالا نقطه ظهر است، نه پیش از ظهر نه بعد از ظهر، ولی این فاصله موجود بالقوه هست نه بالفعل. یعنی واقعا الان بین زمان یه چیزی به نام ظهر وجود نداره، ظهر حقیقی که تا اشاره کنی رد شده. در اون روایت داره که گویا از امام سوال کردن که ظهر شده، فرمودن نه، بعد بلافاصله گفتن گذشت. به همون فاصله ای که بگن ظهر نشده، بلافاصله گفتن ظهر گذشت. یعنی یه چیزی نیست که قابل بقا باشه، واسطه حقیقی بین دو نقطه زمانی امتداد نداره. بله ما مسامحتا میتونیم بگیم از نیم ساعت پیش از ظهر تا نیم ساعت بعد از ظهر این مجموعه ظهر حساب کنیم، این یه امر تسامحی است. اما اگه منظور از ظهر، ظهر یعنی اون نقطه ای که واقعا واسطه هست بین امتداد از صبح تا حالا و از حالا به بعد، این نقطه فرضی است، وجود بالفعل نداره. پس این فاصله ها میشه آنات. آن یعنی همچه فاصله های وهمی فرضی، ولی وجود خارجی نداره. فالآن طرف الزمان، این نهایت زمان است. که نقطه التي هي طرف الخط و هو امر عدمی، کما اینکه نقطه هم امر عدمی است. حظه من الوجود انتصابه الى ما هو طرف له. این که میگیم نقطه هست یعنی خط در اینجا تمام شده. همین اندازه که انتصاب به این خط موجود دارد، بهرش از وجود همینه، نه اینکه واقعا یه چیزی هم ماهیت حقیقی به نام نقطه داشته باشه. و من هنا یظهر. خب حالا پس تعریف آن را فهمیدیم چیه. آن یه امر عدمی است که در انتهای یک جزء زمانی فرض میشه. اگر فرض کنیم این جزء زمان تمام شده، منتهای الیش اسمش آنه. آیا میشه گفت زمان از آنات تشکیل شده؟ گفتیم آن یه امر عدمی است، پس اگر از آنات تشکیل شده باشه، باید از عدم تشکیل شده باشه. تا یک امتدادی نباشد، نقطه ای رسم نمیشه. اگر بگیم فقط نقطه ها هست، هیچ وقت امتداد به وجود نمیاد. کما اینکه از مجموعه نقطه ها خط به وجود نمیاد، اگر فرض کنیم چند تا آن پشت سر هم هست، بی نهایت آن، حالا شما فرض کنیم پیش وقتی یه سر سوزن یه ثانیه زمان هم به وجود نمیاد، چون حیثیتش عدمیه. و من هنا یظهر ان تتالی الانات ممتنع. آن منتها الیه یک امتدادی است، تا امتدادی نباشد آنی به وجود نمیاد. پس اگر بگیم چند تا آن پشت سر همه، معنا نداره. آن اون وقتی تحقق پیدا میکنه که این منتهی الیه خطی فرض شود، امتدادی فرض شود. اگر امتداد باشد که دیگه پهلوش آن نیست، همون منتهی الیهش آن. فان الان لیس الا فاصله عدمیه بین قطعتین من الزمان و ما هذا حاله لا يتحقق عنه اسنان. دو تاش پهلو همیش وقت به وجود نمیاد، یکیش یک سر این قصه زمان است، یکیش هم یک سر دیگه قصه زمان، دو تاش پهلو هم اصلا معنا نداره. لا يتحقق منه اسنان الا و بینهما قطعت من الزمان. الرابط، یه نکته دیگه در تطبیق حرکت بر زمانه، که آیا هر حرکتی یکسان بر زمان منطبق میشه یا انطباق حرکت ها بر زمان با هم فرق داره. قبلا یه بحثی درباره حرکت توسطیه و قطعیه بود که ما گفتیم متاسفانه نسبت به این ما بله نمیفهمیم، جاهلیم، نمیفهمیم حرکت توسطیه یعنی چی. به هر حال حرکت توسطیه رو گفتند یک امر ثابتی است غیر منقسم که به ذات نسبتی به حدود مسافت حرکت نداره، اما بالعرض نسبتی به حدود پیدا میکنه. و حرکت قطعیه رو گفتن نه، امتداد زمانی است که تدریجا تحقق پیدا میکنه. مرحوم آقای طباطبایی فرمودن که فرق بین این دوتا، حاصل فرمایش ایشون اونطوری که ما استنباط کردیم این بود که فرق بین حرکت توسطیه و حرکت قطعیه اعتباری است. اگر ما این حرکت را فقط بین مبدأ و منتها در نظر بگیریم و نسبتش به حدود را لحاظ نکنیم، این میشه حرکت توسطی. و اگر نسبتش را به حدود مسافت در نظر بگیریم، اون میشه حرکت قطعی. ولذا تعبیر ایشون هم این بود که للحرکت اعتباران. این معناش این نبود که ما دو نوع حرکت داریم واقعا، ولی دیگران اینجور نفرمودن. اونا اصلا تصریح میکنن دو جور حرکت هست و بحث سر اینه که آیا این حرکت توسطیه در خارج موجود است یا قطعیه یا هر دو، و اون وقت دلایلی اقامه کردند هر کدوم برای نظر خودشون. ما که گفتیم این نمیفهمیم که حرکت باشد، یه چیزی حرکت برای صادق باشه اما ثابت باشه، قابل انقسام هم نباشه، وجودش هم بر زمان منطبق نشه. حرکت باشه اما وجودش منطبق بر زمان نباشه، بسیط هم باشه هیچ قابل انقسام هم نباشه، و اجزایش هم مجتمعی باشه. اگر حرکت توسطیه اینه که تقریبا همه بزرگان حتی در کلمات آقای طباطبایی هم این معنا بود که امرون بسیطون، اگر چنین چیزی هست ما این حرکت برای صدق نمی کنه، یه مفهوم ذهنی است. ما بگیم کون بین المبدأ و المنتها، این خود این کون بین المبدأ و المنتها اجزا ندارد، زمان ندارد، یه امر ذهنی است، این مفهومه فقط. در خارج ما یک چیزی به نام حرکت داشته باشیم اما اجزا نداره، بر زمان منطبق نمیشه. اینو گفتیم من نمیفهمم چی، این از عجز و جهل بنده است. به هر حال حالا بزرگان فرمودند مثل میر داماد، صدر المتعلهین، و البته عبارت ایشون خیلی انعطاف برداره، تعبیر اعتبار کردند خیلی بیشتر قابل قبوله، اما کلمات دیگران اینجورا نیست. البته من در اون جلسه گویا نسبت دادم به مرحوم میر داماد که ایشون حرکت توسطیه را اون حیثیت ثبات حرکت در عالم دهر میدونه، بعد مراجعه کردم دم نه، این ثبات را ایشون مختص حرکت توسطیه نمیدونه، توسطیه و قطعیه هر دو رو میفرماید که ثباتش در عالم دهر. حالا کار به اون جهت نداری، اونی رو که نسبت داده بودم به ایشون اشتباه بود. ایشون تصریح میکنه که حرکت توسطیه به هیچ وجه انقسام بردار نیست، نه قابل انطباق بر زمان است نه قابل انطباق بر مسافت است و نه قابل امتداد بر هیچ امر ممتد الهویه. این عین عبارتی شد. در این حال حرکت هم هست و این حرکت راسم زمانه. تشبیه می فرماید که این تشبیه در کلمات دیگران هم هست، در اسفار هم هست، به این که شما اگر یک نوک مدادی را، مثلا من مداد عرض می کنم، یک نوک مخروطی را شما روی کاغذ بکشید، روی یک سطحی بکشید، این نوک مداد همیشه یه وجود دارد. این نقطه ای که در رأس این مخروط قرار گرفته، این نقطه یه نقطه است، هیچ امتدادی هم نداره. اما با کشیدنش یک امتدادی رأس میشه. این راسم امتداد هست اما خودش امتداد نداره. میفرماید حرکت توسطی اینجوری است، راسم زمان هست اما خودش هیچ امتداد نداره. و در زمان هم یه چیزی در مقابل حرکت توسطی قائل میشن. حرکتی را که ما میگیم امتداد داره، اونی که میفهمیم ازش، این اسمش میذاره حرکت قطعیه، یعنی یقطع المسافت شیئا فشیئا. اون وقت میگن راسم این حرکت قطعیه حرکت توسطیه، و حرکت توسطیه خودش هیچ امتدادی نداره. مثل رأس مخروطی که رو کاغذ کشیده میشه، خط روی کاغذ رسم میکنه اما خودش امتداد نداره. در زمان هم یه همچه چیزی قائل میشه، میگن حرکت قطعیه منطبق میشه بر زمان چون امتداد داره، اما خود زمان با یه چیزی به وجود میاد به نام آن سیال. اون رأس مخروطی که حرکت توسطیه رو رسم، حرکت قطعیه رو رسم میکرد، یه چیزی هم باید در زمان قائل بشه. میگن زمان هم یه چیزی درش هست که زمان رو رسم میکنه، خودش امتداد نداره اما راسم امتداد است، اون اسمش آن سیال. مرحوم میرداماد میفرماید آن سیال مکیال حرکت توسطی است و زمان مکیال حرکت قطعی است. حرکت قطعی را با زمان میسنجیم، حرکت توسطی مکیالش آن سیاله. حالا چه جور میسنجیم من دیگه سنجشش رو نمیفهمم یعنی چی. مرحوم آقای طباطبایی در اینجا تصریح می‌فرمایند که آن سیال یه توهم، یه چیزی در زمان داشته باشیم به نام آن که با تکرارش یا با سیالانش زمان را رسم کنه، این چیز فرضی و توهمی است. کما اینکه مهندسین اهل هندسه وقتی می‌خوان بگن خط چگونه رسم میشه، میگن یه نقطه ای را وقتی کشش بدیم خط رسم میشه، اما این معناش این نیست که واقعا خط با کشیافتن نقطه تحقق پیدا میکنه. این برای تصویر ذهنی است، نه اینکه واقعا ما یه چیزی، یک آنی داشته باشیم که این آن همینطور در طول زمان کشیده میشه و این زمان اون امتدادی است که از این آن سیال به وجود میاد. این وجود واقعی نداره آن سیال. اینو ایشون تصریح میکنه. و این که میگند آن سیال مکیال حرکت است و این حرفا، و تشبیه میکنند گاهی به نقطه نسبت به خط یا واحد نسبت به عدد، اینا میفرمان یه تشبیهاتی است که با مشبه خیلی فرق داره. میگن عدد را وقتی تکرار پیدا میکنه، یک تکرار پیدا میکنه میشه 2 3 4 5، پس همین یک است که هی داره امتداد پیدا میکنه، در 2 در 3 در 4 وجود داره. خود یک را حکما عدد نمیدونن، چون عدد را تعریف میکنن به اون چیزی که قابل قسمت نیست. یک از اون جهت که یک قابل قسمت نیست، عدد را از 2 میدونن. میگن یک با اینکه عدد نیست اما راسم عدده، با تکرارش عدد را به وجود میاره. نقطه با اینکه خط نیست اما راسم خط است. آن سیال هم با اینکه خودش زمان نیست اما راسم زمانه. اینا رو با هم تشبیه میکنن برای اینکه یه چیزی تفهیم بشه. به هر حال ایشون میفرمان همه اینها یه تصورات ذهنی است، وگرنه خط از امتداد نقطه به وجود نمیاد، نقطه اصلا وجود خارجی نداره، یه امر عدمی است، تکرارش هم هیچ‌وقت خط نمیشه. و اما عدد هم از کسرت واحد به وجود میاد. عدد یعنی تعدد الواحد، نه اینکه یک هست که دو را به وجود میاره، یکیش وقت دو را به وجود نمیاره. عدد یعنی دو بود، دو تا واحد. خودش کثرت الواحد تکرر الواحد است، نه اینکه واحد عدد درست میکنه. خلاصه آن سیال به عنوان یه چیزی که زمان ساز هست اینو نمیشه پذیرفت. خب اون وقت باید پرسید که بالاخره شما حرکت توسطی رو چی میدونید؟ یه امر ثابتی که قابل انقسام نباشه، در خارجم وجود داشته باشه، اسمش هم حرکت باشه، این چجور چیزی میتونه باشه؟ اگر فقط اون فرقش رو به اعتبار بدونند، البته دیگه باید این حیثیت ثباتش و اینا رو صرف نظر کنه. این حرکت که در خارج است دو لحاظ داره، یکی اینکه کونون بین المبدا و المنتها، این یک چیزی، اینو میگیم اسمش حرکت توسطی. یکی هم این که بگیم این کون منطبق بر این حدود است، کونی است که در یه لحظه در اینجاست، بعد یه جزش در اینجاست، یه جزش در اینجاست، نسبت به حدود مسافت براش اجزا قائل بشیم و هر جزئی را منطبق کنیم بر یه جزء از مسافت، اینو بگیم حرکت قطعی. به هر حال حالا ما درباره یه چیزی میخواییم صحبت کنیم که خودمون نمیفهمیم چیه. میفرمایند که حرکت قطعی انطباقش بر زمان بلا واسطه است، این روشن، خودش امریز امتداد داره، بر زمان منطبق میشه. اما حرکت توسطیه به واسطه زمان، به واسطه حرکت قطعی منطبق بر زمان میشه، چون راسم زمان است. حکم، حالا اگر این تشبیهات رو بپذیریم، حکم آنی که داره زمان را رسم می کند منطبق می شود بر یه جزئی از زمان، یعنی بر منتهی اله زمان. چجور منطبق میشه آن؟ اینم انطباق حرکت توسطیه بر زمان به این صورته، یعنی چون حرکت توسطیه قائم به حرکت قطعیه است و حرکت قطعیه زمان داره است، پس اون هم به این لحاظ نسبتی با زمان خواهد داشت. یه هم چیزی را ما در تقریب این کلام عرض میکنیم با اعتراف به این که نمیفهمیم حرکت توسطی چی. الرابع ان الاشیاء فی انطباقها علی الزمان مختلفتون، فل حرکت القطعیه منطبقتون علی الزمان بلا واسطه، و اتصاف و اجزای حاضر حرکه به تقدم و تأخر و نحوه ما به طبع اتصاف اجزای زمان بذالک. وقتی میگیم این جزء حرکت مقدم است بر اون جزء حرکت، این حرکتی که میفهمیم ما هم حرکت قطعیه است، این جزءش مقدم است بر اون، یعنی این جزءش منطبق است بر یه جزئی از زمان که اون جزء ذاتاً مقدم است بر جزء دیگری. خب این در مورد حرکت قطعیه روشن. امور آنی چه آیا منطبق بر زمان میشن یا نه؟ امور آنی بر آن منطبق میشن. آن چیه؟ منتهی الیه جزئی از زمان. پس امور آنی خودشون هم باید از قبیل چیزهایی باشن که امتداددار نیستن، دفعی الوجود هستن دیگه، مثل اتصالات و انفصالات. میگیم این دو شی، یک شخصی در از یک منطقه حرکت کرد، فرض کنید شخصی از تهران حرکت کرد، یه شخصی هم از قم حرکت کرد، هنگام ظهر، سر ظهر، در آن تحقق ظهر، این دوتا هم به هم رسیدن. اتصال این دوتا به هم در آن واقع میشه، یعنی اون وقتی که حرکت این تمام شد، حرکت اون هم تمام شد، به هم رسیدن دیگه، هر دو ساکن شدن، با انتهای حرکت هر کدام آن رسم میشه، یه امر آنی. پس اتصال امر آنیون، نه اینکه اتصال یه موجودی باشه جدای از این حرکت ها و از این اشخاص، یه مفهوم انتزایی است. وقتی این حرکت ها تمام شد و به هم چسبیدن اسمش اتصال. این اتصال منطبق میشه بر زمان؟ نه، این که در یه لحظه بیشتر نیست، این لحظه هم حتی غلطه، این منطبق میشه بر آن. آن بالقوه در زمان موجوده، یعنی چی؟ یعنی میتونیم فرض کنیم این جزء زمان تمام میشه، اونجایش که تمام میشه اسمش آن است. در این اتصال هم همینجوره، این حرکت تمام شده، منتهی الیه حرکت اسمش اتصاله. و کل آنی گل وجود من الحوادث کل وصول و ترک و الاتصال و الانفصال منطبق علی آن، چون آنم عارض زمان است، منتهی الیه زمان است، از این جهت انتساب به زمان پیدا میکنه. خب میمونه حرکت توسطیه، این چجور منطبق بر زمان میشه؟ و الحرکت التوسطیه منطبقتون علی الزمان به واسطه تل حرکت القطعیه. اینا به همین اندازه اکتفا میکنن، چون اون قائم به حرکت قطعیه است و حرکت قطعیه منطبق میشه بر زمان، اونم به وسیله اون منطبق میشه بر زمان. بعد اضافه میکنن که اون مطلبی که معروف است که آن سیال است و حرکت مقیاس حرکت توسطی است و اینا، اینها یک تصورات ذهنی است. و تبین ایزن ان تصویر توسطی من از زمان، حرکت توسطی توسطی حرکت بود، در مقابلش یه توسطی هم تو زمان درست کرده. گفتند کما این که ما یک حرکت توسطی داریم، یک زمان توسطی هم داریم. زمان توسطی چیه؟ آن سیال. تصویر توسطی زمان در مقابل توسطی حرکت. و هو المسمى بالآن السیال الذي يرسم الامتداد الزمانی، اینجور تصور کردن، تصویر وهمی و مجازی. این مجازگویی است که بگیم آن زمان را رسم میکند. آن سیالی داریم و این موجود است بالفعل و این زمان را رسم میکنه. این تصور وهمی است. کیفه و زمان کمون منقسمون به ذات، چیزی که این انقسام هست چگونه به وسیله یه چیزی که انقسام بردار نیست رسم میشه؟ میگن البته خودش آن به معنه آن رسم میکنه زمانه، آن سیال است، چون سیال است زمان را رسم میکنه. خب پس در واقع شما میگید این آن یه چیزی است که حرکت دارد، آن سیال است یعنی حرکت دارد. این حرکتی که به آن نسبت میدید حرکت توسطی است یا حرکت قطعی؟ میگید آن سیال است، یعنی آن لهو سیالان، یعنی لهو الحرکت. خب این حرکتی که به آن نسبت میدید چجور حرکتیه؟ توسطیه یا قطعیه؟ اگر توسطی باشه که باز همون حرف است، یه امر ثابت چگونه میتونه امر سیال رو رسم کنه؟ پس شما توهم کردید که اولا آن یه چیز موجودی حقیقی است، ثانیا یه چیزی به نام حرکت دارد خود آن، با اینکه اصلا آن را شما میخواد راسم زمان باشه، با اینکه زمان کمیتی است از یه حرکتی و اون حرکت موجود است که این زمان به وجود میاد. شما میگید این آن است که سیالان پیدا میکند، پس باید برای آن حرکت فرض کنید. و سوال میشه که این حرکتی که به آن نسبت میدید چجور حرکتیه؟ اگر حرکت توسطی باشه که همون کلام برمیگرده، چگونه امر ثابت سیال را رسم میکنه، سیالان را رسم میکنه، زی امتدار را رسم میکنه؟ اگر حرکت قطعیه است، خب پس حرکت قطعیه ثابت شد، حرکت توسطیه دیگه کجاست؟ کیف و زمان کمون منقسمون به ذات و قیاس هو الوحدت ساریت التي ترسم به تکرر هل عدد. این آن سیار را تشبیه کردن از یک طرف به واحد که عدد را رسم می کند و از یک طرف به نقطه که خط را رسم می کند. می فرمان این تشبیه ها هم تشبیه های به جایی نیست، مشکلی را حل نمی کند. و قیاس هو، قیاس آن سیار به وحدت، میگن وحدت ساری هست، سریان دارد و با سریانش اعداد را رسم میکند. از یک که گذشت سریان پیدا کرد دو میشه، دو که گذشت سه میشه. این همون واحد است که با سریان خودش داره عددهای مختلف را رسم میکنه. آن سیال هم اینجوری. این یه تشبیه. التی ترسم به تکررها عدد را. و همینطور قیاسه الی نقطت ساریه التي ترسم الخط، نقطه است که با سریان خودش خط را رسم می کند. این قیاس ها فی غیر محله، لان الوحده لیست بالعدد و انما ترسمه به تکررها لا به ذاتها. واحد از اون جهت که واحد است هیچ وقت عدد بهش وجود نمیاد. دو تا واحد که شد میشه عدد. خب پس عدد همون دویشه، همون تکررش است. این واحد نقشی نداره در پیدایش عدد. عدد اون صفت دو بودن است، تکرر است. تکرر الواحد عدد است، نه واحد سریان که پیدا میکنه میشه دو. و انما ترسمه ترسم العدد به تکررها لا به ذاتها. این راجبه واحد. و نقطه نهایتون عدمیتون، یه چیز عدمی که جریان نداره، سریان نداره تا اینکه چیزی را رسم بکنه. حالا ایشون یک تالیفاسیت دیگری برای ذکر میکنن، میفرمان تألف الخط منها وهمیون. اگر فکر میکنید که از تکرر نقطه ها و تألف نقطه ها خط به وجود میاد، اینم چیز وهمی است. خطی شخص از تکرر نقطه ها به وجود نمیاد. البته اونا نمیگن از تکرر آن زمان به وجود میاد، اونم راست شدیدن نفی میکنن. میگن آن سیال یه چیزی است، یه حقیقتی است که زمان را رسم میکنه. نمیگن از تکرر آنات، از تعدد آنات زمان به وجود میاد. اونا هم این حرفا رو قبول دارن. اینه که این تالیفاسیلی که اخیراً ایشون ذکر میکنن، این خیلی به جا نیست. بهتر این بود که اینجوری بگیم، بگیم وقتی نقطه عبارت شد از امر عدمی، امر عدمی دیگه سیالانش چیه؟ امر عدمی یعنی یه امر وجودی اینجا تمام شده، این دیگه سیالانش چیه؟ چیزی نیست تا سیالان داشته باشه. بنابراین این تشبیه، البته اونا هم به عنوان تشبیه اینا رو گفتن، حقیقتا نمیگن این اینهاست. برای تقریب به ذهن، اما ما ذهنمون اینقدر عرض کنم که خام هست که با این تشبیهات و اینا هیچ سر در نمیاریم که حالا بالاخره این حرکت توسطیه حرکت هست یا نیست. اگر حرکت هست، پس چطور امتداد نداره؟ چجور زمان نداره؟ چجور قابل انقسام نیست؟ اگر نیست، پس چطور میگید حرکت توسطی؟ ما این سر در نمیاریم. برای ما حرکت توسطی یک کوسه خیلی ریشپهن عجیبی است. الخامس ان الزمان لیس له طرف موجود بالفعل. یک بحثی در حرکت داشتن که حرکت جزء مبدا و منتهای بالفعلی نداره، یعنی یک جزئی از خود حرکت نمیتونه مبدا حرکت باشه، یا یک جزئی از حرکت نمیتونه منتهای حرکت باشه. زمان هم همینطوره، جزئی از زمان رو نمیشه بگن این مبدا زمانه، به عین همون اشکالی که اونجا بود. اگر شما بگید ساعت اول روز جمعه ای بود که خدا عالم را خلق کرد، این ساعت اولین جزء زمان است، میگیم این ساعت خود 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، هر ثانیه 60 ثالثه است، هر ثالثه 60 رابعه است تا بی نهایت. این اول نشد، اول اونیه که دیگه قابل تقسیم نباشی. اگر جزئی است از حرکت، جزئی است از زمان، این قابل انقسامه. هر چی شما بگید اول، بازم یه اولی داره. پس اونجا در حرکت اول به چه معنا بود؟ یعنی همون آنی که حرکت شروع میشه، عدم الحرکه‌ای بود که در واقع مبدا حرکت میشه، مثل نقطه‌ای که مبدا خط. در زمان هم همینطوری، زمان نمیشه بگن یه جزء زمانی اول الزمان است، برای اینکه اون جزء هم باز اولها خواهد داشت تا بی نهایت. برای زمان فقط همین است که ما یک آنی میشه فرض کرد، اگر زمان از یه نقطه‌ای شروع شده باشه، از یه آنی، اون آن که امر عدمی هست مبدا زمانه. ان الزمان ليس له طرف موجود بالفعل، و میدونید که آن هم وجود بالفعلی نداره. به معنا جزء اون هو بدایته او نهایته، یه جزئی که مبدا زمان است و خودش هم جزء اون من از زمان. او نهایته لا ينقسم، جزء لا ينقسمی باشه، برای اینکه جزء ينقسم باشه که باز دوباره مبدا خواهد داشت. و الا اگر بخوایم بگیم زمان از چنین اجزایی تشکیل شده، لازمش اینه که از آنات تشکیل شده باشه و گفتیم این محال. و الا تألف المقدار من اجزاء لا قدر لها و هو الجزء لا يتجزا و هو محال. و انما ينفد الزمان بنفاد الحركه، وقتی حرکت شروع میشه زمان رو رسم میکنه. هنوز شروع نشده، زمانی هم نیست. وقتی حرکت تمام شد، زمانش هم تمام میشه. به نفاد الحرکت المعروضت من الجانبین. از سادس ان الزمان لا يتقدم علیه شیون الا بتقدم غیر زمان. آیا میشه گفت قبل از این که زمان به وجود آید، در یک زمانی فلان چیز موجود بود که اون شی تقدم زمانی داشته باشه بر زمان؟ تقدم و تأخر در متن زمان قرار میگیره، اما اونجایی که زمان نیست، تقدم و تأخر زمانی هم معنا نداره. نمیشه بگن پیش از زمان، در زمانی پیش از زمان چی بود، این معنا نداره. لا یتقدم و علیه بر زمان چیزی مقدم نمی شود مگر به تقدم غیر زمانی. بله تقدم علی می شود داشته باشید یا انواع دیگری از تقدم، اما تقدم زمانی بر خود زمان معنا ندارد. که تقدم علت الوجود، علت الحرکه، موضوع میگیم مقدم است بر خود حرکت، چون تا موضوع نباشد حرکت پیدا نمی کنه، اینم یه نوع علیتی است. اینها رو میتونیم بگیم تقدم داره، اما این تقدم تقدم زمانی نیست. از سابه ان القبلیت و البعدیت از زمانیتین لا تتحققان بین شیئن و شیئ الا و بین همان زمانون مشترکن ینطبقان علیه. اگر بخوام بگیم این شیء زمانا مقدم است بر شیء دیگری، باید یه زمان مشترکی بین اینها فرض کنیم که این یه جزءش مقدم است بر جزء دیگری و چون این حادثه در این جزء واقع شده پس میگیم مقدم است بر اون حادثه. یه زمان مشترکی باید فرض کنیم و فرض زمان مشترک این است که یک ماده مشترکی باید فرض کنیم. و یظهر بذلک انه اذا تحقق قبل زمانی به نسبت الی حرکت او متحرک استد ازالک تحقق زمان مشترک بینهما. دو تا حرکت میگیم این حرکت مقدم بر اون حرکت است، باید زمان مشترکی بین اینها باشه. پس یه حرکتی باید فرض کنیم که هم شامل این حرکت باشد هم اون، یعنی هم این حرکت بر اون منطبق باشد هم بر اون. اون حرکت هم یه موضوعی خواهد داشت، ماده‌ای باید باشه که حرکت درش واقع بشه. پس ماده مشترکی باید باشه که یک امتداد زمانی طولانی داشته باشه، اشیاء دیگری حرکت‌هایی دارند و زمان‌هایی که بر این منطبق میشه. صلی الله علیه و آله.